تسکین درد میخواد، دارو میخواد. پرستار این حوائج رو مثل فرشته نجات به این انسانی که در نهایت احتیاج و نیازمندی است کمک میکنه.
روز میلاد زینب کبرا سلام علیها، پرستار همه عاطفه ها و همه ستاره های درخشان ایمان و عفت و پرستار همه ارزش های زخم دیده در تاریخ شیعه را و همه پرستاران و منادیان انسانیت و ایمان تبریک می‌گوییم. شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه سنگ صبور ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار وقتش در همین جا به پایان رسیده. سپاس که با ما همراه بودید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارید. خدا نگهدار.
آن پیام آور صبح صادق در لباس سپید محبت، دانش و تجربه یاورانش، ارمغانش امید و سلامت، در تکاپوی خدمت به مردم مظهر عشق و ایثار و ایمان، با پرستاری و مهربانی التیامیست بر رنج انسان. شفا بخش دارد در مسیر درخشان دانش، او حکیمان رحمی سپارد. آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. در مسیر درخشان دانش، او حکیمان رحمی سپارد. آن فرشته که با رحمت و لطف ایستاده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار. آن فرشته که با رحمت و لطف داده به بالین بیمار، با دلی روشن از نور یزدان، وارث صبر زینب پرستار.
دوستان و یاران جان، برنامه آسیای مرکزی در هفته را بشنوید. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با بنام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. خلیف خلیف و دستیار وزیر رئیس جمهور آذربایجان با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهور اسلام ایران دیدار و گفتگو کرد. عراقچی در این دیدار با اشاره به اهمیت تقویت روابط دو کشور همسایه ایران و جمهور آذربایجان تاکید کرد که اراده جمهور اسلام ایران توسعه و گسترش مناسبات همه‌جانبه با جمهور آذربایجان و رفع هر گونه مانع موجود در این روند است. وزیر خارجه جمهور اسلام ایران همچنین با اشاره به اهمیت راهبرد صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی برای ایران و کل منطقه، موضع اصولی ایران مبنی بر ضرورت احترام و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها و پیشگیری از تغییرات گیاپولیتیکی و نیز توسل به دیپلماسی برای حل و فصل اختلافات را خاطر نشان ساخت و ابراز امیدواری کرد که با امضای موافقتنامه صلح بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان شاهد تثبیت صلح و امنیت در منطقه باشیم. دستیار رئیس جمهوری آذربایجان نیز ملاقاتها و مذاکرات خود با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده توصیف کرد و با اشاره به سفر موفقیت آمیز مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به باکو، بر اراده جدی کشورش برای رشد و تعمیق روابط با ایران در عرصه های مختلف تأکید کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیام از دیدار با خلیف خلیف و دستیار رئیس جمهور آذربایجان خبر داد و گفت که هر دو طرف بر این باور هستند که ظرفیت بالا برای رشد روابط میان دو کشور در حوزه های مختلف وجود دارد. غریب‌آبادی در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این ملاقات طیف گسترده از موضوعات در مورد روابط دو جانبه، همکاری ها در حوزه های دریای خزر، اهمیت صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی، همکاری ها در چارچوب کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خلیف خلیف و دستیار ویژه رئیس جمهور آذربایجان با مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. مشاور سیاسی رئیس جمهور ایران در دیدار دستیار ویژه رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به روابط دوستانه عمیق بین دو دولت و ملت، روند همکاری ها و سفرهای متقابل مقامات دو کشور را نقطه عطف در روابط دانست و گفت امیدوار موانع اجرایی سریعتر طرح مشترک بین دو کشور رفت و با سرعت و دقت تکمیل شوند. خلیف آونیز با ابراز خرسندی از سفر به تهران گفت روابط دو کشور پایه‌های مستحکم فرهنگی و تاریخی دارد و با توجه به اراده جدی سران دو کشور مبنی بر گسترش همه جانبه این روابط، همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها در تلاش هستند موانع را برطرف و همکاری‌ها را رشد دهند. وزیران انرژیتیک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در حاشیه پنجمین نشست وزیران مسئول منابع آبی کشورهای اسلامی در شهر جده درباره راه‌های رشد همکاری‌های دو جانبه و آمادگی برای برگزاری نشست آینده کمیسیون مشترک بین دولتی دو کشور در شهر دوشنبه گفتگو کردند. در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژیتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان و عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران دو طرف روند اجرای مصوبات 17 نشست کمیسیون مشترک را که در ماه می سال 2025 در شیراز برگزار شده خود بررسی کردند. نتیجه همکاری های انجام شده رضایت بخش ارزیابی شد. در این دیدار وزیران انرژیتیک جمهوری تاجیکستان با ابراز خرسندی از عملکرد نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده‌ای دو، این طرح را نمونه موفق از همکاری های سازنده دو کشور در حوزه انرژیتیک خواند و اعلان کرد که این نیروگاه همکنون حدود 4-5% از برق تولیدی تاجیکستان را تأمین می کند. بر اساس توافقات دو کشور، مدیریت نیروگاه سنگ‌توده‌ای دو تا پایان سال 2032 در اختیار ایرانی باقی خواهد ماند. دو وزیر همچنین بر توسعه همکاری ها در زمینه انرژی های تجدید پذیر، مدیریت منابع آبی و اجرای طرح های مشترک آینده تأکید و آمادگی خود را برای گسترش روابط اقتصادی، فنی و علمی میان دو کشور اعلان کردند. دلیر جمعه همچنین در سخنرانی خود در نشست وزیران مسئول منابع آبی کشورهای اسلامی نیز خاطر نشان کرد که جمهوری تاجیکستان به موضوع آب و اقلیم به عنوان اولویت راهبردی می نگرد و ابتکارات این کشور در این زمینه از سوی سازمان ملل متحد مورد حمایت قرار گرفت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز ملی و روز جمهوری قزاقستان را تبریک گفت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مناسبت فرارسیدن 25 اکتبر روز ملی و روز جمهوری قزاقستان پیام تبریکی به یرمک کوشیربایه وزیر خارجه جمهوری قزاقستان ارسال کرد. وزیر خارجه ایران در این پیام با تبریک صمیمانه این مناسبت ملی به دولت و ملت دوست و برادر قزاقستان ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه و همکاری های دو جانبه دو کشور در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یابد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سومین کنفرانس کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل ضمن هشدار درباره گسترش افراطی‌گری و نظریه‌های تروریستی در مرزهای کشورهای عضو بر ضرورت همکاری‌ها و هماهنگی‌های میان سازمان‌های اطلاعاتی برای مقابله با تهدیدات امنیتی تأکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین رشد قاچاق مواد مخدر به ویژه مواد مخدر مصنوعی را نگران کننده خواند و آن را یکی از منابع اصلی تأمین مالی گروه های تروریستی دانست. کشورهای اتحاد دولت های مستقل سازمان منطقه‌ای است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت و اعضای آن شامل روسیه، مالدیو، قزاقستان، قرغیزستان، جمهوری تاجیکستان، بلاروس، جمهوری ازبکستان، جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان هستند. در جریان سفر رسمی الهام علیو به قزاقستان، باکو و استانه بر تعمیق همکاری ها برای تقویت کریدور میانی ترانسخزر تاکید کرد. همزمان علیو از لغو تمام محدودیت های ترانزیتی کشورش ضد ارمنستان خبر داد. سفر رسمی الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان به قزاقستان با مجموعه از دیدارهای سطح بالا آغاز شد. این سفر با مراسم استقبال رسمی در کاخ رئیس جمهوری آکوردا در آستانه آغاز شد. قاسم جارمت تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان و الهام علیو از گارد احترامسان دیدن و سپس گفتگوهای دو جانبه را برگزار کردند. علیو در یک نشست خبری مشترک پس از این دیدار تأکید کرد که تمام محدودیت ها برای ترانزیت کالا از جمهوری آذربایجان به ارمنستان و از کشورهای سالس به ارمنستان از طریق خاک جمهوری آذربایجان لغو شده است. تاقیف از این تحول استقبال کرد و بر اهمیت گسترش همکاری های بین قزاقستان و جمهوری آذربایجان در بخش های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژتیکا تأکید کرد. در کنفرانس بهبود تغذیه از طریق جذب سرمایه گذاری برای ایجاد سیستم پایدار غذا و اقلیم در جمهوری تاجیکستان که با همت سازمان های بین المللی و با حمایت دولت جمهوری تاجیکستان برگزار شد، با اهمیت سرمایه گذاری در تغذیه پایدار و تکنولوژی های نوین در کشاورزی تأکید کرد. با گفته کارشناسان این اقدامات می تواند به افزایش بهره‌وری انطباق با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کند. پاروتی روماسواری، هماهنگ کننده دائمی برنامه سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان، نیز بر لزوم یک پارچه‌سازی تلاش‌های دولت و بخش خصوصی برای تأمین غذای پایدار تأکید کرد. کشور جمهوری تاجیکستان با حدود 10 میلیون نفر جمعیت در آسیای مرکزی با کشورهای چین، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان همسایه است. جمهوری تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی با جمعیت عمدتاً تاجیک تبار شناخته می‌شود و زبان رسمی آنها زبان تاجیکی فارسی است. کشور با شرایط جغرافیایی کوهستانی و آب و هوای متنوع به دلیل تاریخ فرهنگ غنی و هویت قومی خاص از اهمیت ویژه برخوردار است. وارتون خوکاسیان، شهردار گیومری ارمنستان، به همراه 7 تن دیگر در یک پرونده مرتبط با دریافت رشوه بازداشت شد. این بازداشت در حال صورت می‌گیرد که وی پیشتر خواستار پیوستن ارمنستان به اتحادیه روسیه و بلاروس شده بود. وارتون خوکاسیان پس از انتخاب شدن به عنوان شهردار گیومری از ایده پیوستن ارمنستان به اتحادیه روسیه و بلاروس حمایت کرده بود. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفته بود کسانی که ضد حاکمیت جمهوری ارمنستان بیانیه صادر میکنند باید مستقیما از میدان سیاسی و عمومی بیرون انداخته شود. حزب کمونیست که واراتان اوکاسیان عضو آن است، اظهار فوق ذکر نخست وزیر را دستور علنی برای اجرای سرکوب سیاسی توصیف کرد. پارلمان ارمنستان برای قاطع ائتلاف حاکم با طرح استعضای نیکل پاشینیان نخست وزیر این کشور که فراکسیون مخالف افتخار دارم ارائه کرده بود مخالفت کرد. این طرح با 48 رأی مخالف در برابر 24 رأی موافق حتی موافق به ورود به دستور کار صحن علنی نشد. اپوزیسیا پارلمان ارمنستان جلسه پرسش و پاسخ مجلس این کشور با دولت و با حضور نیکل پاشینیان نخست وزیر را بایکوت کرد. این فراکسیون به رهبری سرژن سارگسیان طرح عدم اعتماد به نیکل پاشینیان نخست وزیر را ارائه کرده بود. با این حال این طرح حتی در دستور کار جلسات نیز گنجانده نشد. نخست وزیر ارمنستان است در جلسه پرسش و پاسخ پارلمان که با بایکوت اپوزیسیا روبرو شد، مخالفان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آنها را فرستادگان خارجی و مجری دستورات بیرونی خواند. حزب اپوزیسیا برای گرجستان پس از حدود 1.5 سال تحریم با اعتراف به ناکارآمدی این تاکتیک اعلان کردند که به پارلمان این کشور باز می‌گردند و 12 کرسی خود را تحویل خواهند گرفت. کارشناسان این اقدام را شکست طرح‌های خارجی توصیف کردند. گریگوری گوخاریا، بنیانگذار این حزب، در ایون سال جاری 2025 گرجستان را ترک کرد. حزب گاراخیاریان برای گرجستان بر اساس نتایج انتخابات اکتبر سال گذشته 2024 میلادی 12 کرسی در پارلمان کشور به دست آورد. اما در آن زمان این گروه اپوزیسیا مانند دیگر مخالفان حزب حاکم از شرکت در پارلمان جدید خودداری کردند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
عزیزانی شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدنی برنامه ها بهره کافی رو برده باشد. شنونده برنامه سیر در هنری ایران باشد.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. این برنامه را با اثری متفاوت و انسانی از سینمای اجتماعی ایران آغاز می‌کنیم. فیلمی که بی هیاهو اما با قلبی تپنده مفاهیمی عمیق و انسانی را در دل مخاطب می‌نشاند. امروز به سراغ فیلم حوض نقاشی می رویم، ساخته مازیار میری، اثری تحسین شده که در سال 1391 هجری خورشیدی برابر با 2012 میلادی روانه پرده سینماها شد و با نگاهی لطیف و کم سابقه مخاطب را به دنیای دو انسان متفاوت اما شریف می برد. از شما دعوت می کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، مازیار میری کارگردان، تدوینگر، مجری طرح و مدیر فیلم برداری از دانش آموختگان دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. وی فعالیت حرفه‌ای خود را در سینما با ساخت فیلم‌های کوتاه آغاز کرد و از نخستین تجربه‌هایش نگاه متفاوتش به زندگی و انسان مشخص بود. او پیش از ساخت حوض نقاشی آثاری مانند قطعه ناتمام و پاداش سکوت را در کارنامه داشت. اما حوض نقاشی نقطه عطفی در کارنامه هنری اوست. فیلمی که نه تنها از نظر مضمون و فرم بلکه از جهت تأثیرگذاری اجتماعی جایگاهی ممتاز دارد. حوض نقاشی روایتی است از زندگی دو انسان با توان ذهنی پایین. رضا و مریم با بازی درخشان شهاب حسینی و نگار جواهریان، این دو شخصیت که در یک مرکز توانبخشی با هم آشنا شده اند، تصمیم می گیرند زندگی مشترکی را آغاز کنند. آنها با وجود ناتوانی ذهنی در یک کارخانه داروسازی مشغول به کارند و با سخت کوشی و نظم زندگی خود را می گذرانند. حاصل این زندگی پسری سالم به نام سهیل که نقطه چالش برانگیز این داستان انسانی است. سهیل کودکی است که در آستانه بلوغ از تفاوت‌های پدر و مادرش با دیگران آگاه می‌شود و در کشاکش شرم و دوست داشتن رنجی درونی را تجربه می‌کند. مازیار میری با ظرافتی خاص این تقابل دو جهان را به تصویر می کشد. جهانی کودکانه و پر از محبت از سوی والدین و دنیای پرسشگر و مملو از قضاوت‌های اجتماعی از سوی فرزند. دوستان گرامی، در این فیلم پدر و مادر علی‌رغم محدودیت‌های ذهنی نمونه‌ای از وفاداری، تلاش و عشقند. رضا مردی آرام و نجیب است که با مسئولیت پذیری و غیرت تلاش می‌کند زندگیش را حفظ کند. در کنار او مریم زنی است با دنیای پر از رنگ و خیال. او هنوز کودک درونش را زنده نگه داشته و با نقاشی‌های کودکانه‌اش جهان ساده خود را بازسازی می کند. این دو با تمام وجودشان فرزندشان را دوست دارند. اما سهیل در تقاطع معصومیت این عشق و نگاه سنگین جامعه گرفتار شده است. از همان آغاز ما شاهد هستیم که سهیل نسبت به حضور والدینش در محیط مدرسه و در جمع همسالان خود شرمسار است. او از گفتن برخی واقعیت‌ها پرهیز می کند. به مادرش نمی گوید که برای صحبت به مدرسه دعوت شده و در خلوت خود نارضایتیش را پنهان می کند. اما گریه دراماتیک فیلم زمانی شروع می شود که اختلافی در خانواده رخ می دهد و سهیل با گفتن جمله گزنده ولم کن هر دوتون دیوونه این مرزهای سکوت را می شکند. پاسخ رضا سیلی ناگهانی است که نشان از درماندگی او دارد. سهیل خانه را ترک می کند و به خانه ناظم مدرسه‌اش خانم صدر عرفایی پناه می برد. مادر و پدر که به شدت نگران و دل شکسته هستند تلاش می کنند او را بازگردانند، اما موفق نمی شوند. در این میان رضا نیز از کارخانه اخراج می شود و فشارهای زندگی بیشتر و بیشتر می شود. همراهان گرامی، در نقطه ای از داستان رضا از پشت پنجره با پسرش سخن میگوید. مونولوگی که شاید یکی از تأثیرگذارترین صحنه های فیلم باشد. رضا که دیگر امیدی به بازگشت سهیل ندارد، با لحنی شکسته اما صادقانه پوزش میطلبد و به زبان ساده‌اش عشق و پشیمانیش را بیان میکند. ببخشید که بابات شدم سهیل. خدا تو رو یه هویی داد. اولش که مثل بچه قورباغه بودی میگفتن شبیه باباش شده، اما خوب شد شبیه مریم شدی، قشنگ. خوب شد که مرد شدی بابا. مامان بابا خیلی خوبن سهیل، به خدا وقتی نیستن میفهمی، باور کن. به خاک آقام. گریه نکنی سهیل بابا. نه، گریه مال مرده. فقط سرتو بالا بگیر گریه کن. خوب کاری کردی بابا. بابا و مامان تازه پیدا کردی برای خودت. منم بودم. خدا حافظ. این سکانس نه فقط درخشش بازی شهاب حسینی را به رخ می کشد، بلکه اوج انسانیت فیلم را نیز به تصویر می کشد. سهیل سرانجام با درک عمیق تری از عشق والدینش باز می گردد. او در می یابد که محبت مریم و رضا هرچند در لفافه ناتوانی ذهنی است، اما صادقانه، خالص و بیقید و شرط است. همین درک سهیل را باز می گرداند تا خانواده را دوباره شکل دهد. در پایان نمایی لانگ شات از سه عضو خانواده داریم. رضا و مریم سوار بر موتوری که روشن نمی شود و سهیل که آنها را هل می دهد. این تصویر نمادین حکایت از تداوم زندگی، همراهی و پذیرش دارد.
Thank you.
عزیزان، حوض نقاشی در اکران عمومی با استقبال روبرو شد. برخلاف پیشبینی‌های برخی، فیلم نه تنها فروش مناسبی داشت، بلکه نظر طیف گسترده‌ای از مخاطبان را جلب کرد. در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد و در بخش‌های مختلفی از جمله طراحی صحنه و بازیگری نامزد دریافت جایزه گردید. همچنین در جشن حافظ و جشنواره‌های بین‌المللی همچون لیسبون و شارجه مورد توجه قرار گرفت و جوایزی چون جایزه یونسکو را نیز به خود اختصاص داد. در پایان باید گفت که حوض نقاشی نه صرفاً فیلمی درباره بیماران خاص که روایتی است درباره ارزش‌های فراموش شده‌ای چون عشق، وفاداری، صبوری و کرامت. در جهانی که سرعت، موفقیت‌های ظاهری و قضاوت‌های سطحی روابط انسانی را زیر سوال برده‌اند، این فیلم دعوتی است برای مکس، برای دیدن انسان، نه ظاهر او، برای شنیدن حرف‌هایی که شاید به زبان نیایند، اما در نگاه، رفتار و فداکاری جاری‌اند. سپاس از شما دوستان گرامی که در این قسمت از برنامه سیری در هنر ایران نیز همراه ما بودید. اگر حوض نقاشی را دیده اید، یک بار دیگر به آن فکر کنید و اگر هنوز تماشایش نکرده اید، فرصتی بیابید تا تجربهش کنید. شاید دریچه‌ای تازه از فهم انسان برایتان گشوده شود. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر بدرود.
جوانی بهار هنر در بریست، سرآغاز تحصیل و دانش بریست، بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در
همراهان گرامی، همکارانم برنامه سیره نبوی را آماده پخش دارن. از شما خوبان دعوت میکنیم بشنوید.
یا
یاد خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتار سیره نبوی، سپاس که ما را با این برنامه همراهی می‌فرمایید. طبق معمول هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم و یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik نیز پیگیری نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران، همونطور که در برنامه گذشته نیز متوجه شدید، ستایش پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در کتاب الهی و هم در سخنان گوهربار ایشان و هم در آثار بزرگان ادبیات و علم و هنر به نوع‌های گوناگون ذکر شده است. با این مطلب میریم به سراغ بخش دیگر از صحبت‌های آقای حسینی، کارشناس مسائل معرفتی، که در این بخش از صحبت‌های خیش ابتدا از فرمایشات خداوند متعال پیرامون پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع می‌کند. بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
هنر یک معلم اینه، هنر یک استاد اینه، هنر یک پدر اینه، هنر یک مربی اینه، هنر انبیا این بود، هنر پدر و مادر باید این باشه. اگه میخواد کلامش نفوذ بکنه، تأثیر کلام
با محبت،
تأثیر باید اون اولا مخاطب باور بکنه اینکه دلش داره میسوزه، اثر دلسوزی داره. خیلی آیات عجیبه قرآن داره معرفی می، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، سختی های شما براش دشواره، شما در رنجید پیامبر براش سخت میگذاره. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این داستانو نگفتیم دو جلسه قبل، واقعا عجیبه. این سوره مبارکه هود رو خوندیم، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، فرشتگان الهی نازل شدن، اول فرشته ها رو نشناخته چون اینا در قالب انسانی بودن، فکر کرده اینا مهمانن، براشون غذا آورده، اینا غذا نخور، حضرت نگران شده، ای بابا نکنه قصد سویی دارن که دست به غذای ما دراز نمی کنن. گفتن نه، انا ارسلنا الى قوم لوتن، ما اومدیم برای یه قومی عذاب نازل بکنیم، قوم لوت رو عذاب بکنیم، ما فرشته ایم تو این چهره اومدیم، قصه نخور، قضا نخوردیم، ما اهل قضا نیستیم، ما فرشتگان الهی هستیم. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرا، وقتی خیالش راحت شد دیگه نگرانیش برطرف شد، دانست اینا فرشتگان الهی هستن. یجادلنا فی قوم لوتن، شروع کرده با ما مجادله، نه اللهم اینی اسألو کرد،
چونه زده
یک و دو کرده، بگو مگو کرده، نه بگه خدایا، اللهم اینی از خدای ازت، نه خواهش یعنی چی، حالا گفتم مفسرین سوال جواب دادن، یعنی چه پیامبر الهی باید تسلیم فرمان خدا باشه؟ خواست ابراهیم نمیدانست این حکم قطعی پروردگار، فکر کرد هنوز جایی داره برای شفاعت.
دلسوزی پیامبر
خیلی مهمه.
بله.
ببینید پیامبری که از آبرومندترین پیامبران بزرگ الهی هست داره از تمام آبروی خودش با خدا مجادله میکنه برای نجات قومی که زشت‌ترین فحشا در تاریخ به نام اونا ثبت شده، یعنی قوم لوط. اونم باز برای سومین بار، نه اللهم اینی از خدا، خواهش یعنی چی؟ یجادل اونا بابا یک و دو میکنه. کار خوبی کرده یا کار بدی کرده؟ آیه بعد توصیفش کرد، نه خوب کردی. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. ابراهیم بردباره، اواه یعنی دلسوزه. انبیا دلسوز بودن. ببینید پس ویژگی اولی که میخواستن بگن برای خاتم الانبیا، اگه میخواستن معرفیش کنن در بحث تبلیغ، میگفتن حریصه، دلسوزه، دلش میسوزه. 10 تا خوبی پیامبر گفته: سلمکم الله، رزقکم الله، رفعکم الله، حیاکم الله، نصرکم الله، وفقکم الله. خوب خوب دعا 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 دعا.
اتقوا الله.
این جمله میخوام بگم، اتقوا الله. این ویژگی اول. ویژگی دوم سوم خیلی سریع بگم که به محضر قرآن شرف یاد بشیم. ویژگی دوم این که پیامبر خدا خودش الگوی عملی بود. خانواده ها، پدرها، مادرها، محال ما خلاف عمل بکنیم، بچه‌هامون به خوبی دعوت بکنیم. ببینید مثال بزنم خیلی سریع، چند تا آیه قرآن بخونم. اگر پیامبر خدا دعوت به انفاق میکرد، آقا در راه خدا بدید، خودش آیه نازل شد، انقدر انفاق کرد که قرآن میگه بابا بسه دیگه، ولا تبسودها کل البسط، دیگه نگفتیم انقدر که انفاق، بسه دیگه. اگر بحث جهاد پیش آمد، این امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید پیامبر خدا کن اذشتد دل حرب، وقتی جنگ سخت میشد همه مردم، همه به پیامبر پناه می بردن. اتقینا به رسول الله. امیر مؤمنان که خودش لا فتا الا علی لا سیف الا زور، ولی عموم مردم به پیامبر پناه می بردن. جهاد می رفت خط مقدم. اگر عبادت بود به مردم نمی گفت شما نماز بخونید، آیهشو بخونم بینندگان خودشون بحثو پیگیری کنن، آیه رو همه بلدن، بسم الله الرحمن الرحیم، طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چقدر نماز میخونی، چقدر عبادت میکنی، ما این قرآن نازل نکردیم، خودت انقدر به زحمت بندازی، بس دیگه، انقدر قرآن نخون، انقدر نماز نخون. نماز شب که پیامبر میخونده در تاریخ هست، حالا ما یه وقتی دعش بکنیم نماز شب 11 رکعت پشت سر هم 10 دقیقه به طلوع به اذان صبح، اما در حالات پیامبر از حضرت از خواب بیدار میشدن، وضو میگرفتن، آیات پایانی سوره آل عمران میخوندن، با آسمان نگاه میکردن، گریه میکردن، راز و نیاز میکردن، 2 تا 2 رکعت میخوندن، 4 رکعت میرفتن میخوابیدن، دوباره بیدار میشدن با همه این مقدمات، 2 تا 2 رکعت میخوندن، این 8 رکعت، دوباره میرفتن میخوابیدن، دوباره بیدار، یعنی
جان عالم
یه نماز این طه، ما انزلنا علیک القرآن لت، تو عبادت آیه نازل شد بسه، تو ایثار آیه نازل شد لا تبسط ها کلا،
تو هدایت
آیه نازل شد فلا تذهب نفسه که داری جان خودتو عزه، تو جهاد مقدمه بر همه بود، تو ایثار عزیزان خودش فرزن، نه اینکه بگی آقا شماها برید. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه داره در جنگ بعد عمویش عبیده تقدیم شد، در جنگ هم احد عمویش حمزه به شهادت رسید، در جنگ موته پسر عمو جعفر، قدم امیر مؤمنان در نامه نهم نه قدم اهل بیته، عزیزان خودش رو. اینم الگوی عملی. جمله آخر دیگه،
بله بفهمم،
عرض کنم که توضیح نمیدم مجال گذشت، این است که پیامبر خدا یه تلاش فوق العاده ای داشت. ببینید ما گاهی دلسوزی هم داریم ولی تلاشمون فوق العاده نیست. یه حدیث یه دقیقه ای بخونم.
بله،
ببینید در حالات سیره پیامبر رو که میخوان بیان بکنن که از اصحاب پیامبر نقل میکنه، خیلی حدیث قشنگی، کان رسول الله یعلمنا هذه الکلمات، حالا کلماتو من نمیرسم بخونم، باشه، یه سری مسائل اخلاقی، وقتی میخواست این مسائل اخلاقی رو یاد ما بده، یعلمنا، بینندگان نت کنن، تعلیم المکتب الغلمان الکتابه، مکتب اینی معلم، غلمان این بچه ها، بچه هایی که میرن مدرسه، کتابت نوشتن میخوان یاد بگیرن، معلم چجوری یادشون میده؟ میدونی که از سخت ترین کارها معلمی سال اوله.
آره خدا خیرش بلد نیست.
هیچی. آ بچه‌ها برید فردا همتون آببار یاد گیره، آببار یاد گیره اومده باشید. علی بره همه تا آخر. مگه اینجوری میشه بگیم دست دانش آموز میگیره میبره پا تخته یادتونه. اینجوری سر این سرمخش مینویسه.
خدا خیرشون بده.
اینجوری یاد میده معلم. این رو در حالات پیامبره یعلمونا، نه اینکه دست کسی، ولی در عمل اینجوری مردم رو دستشون رو گرفته برده. یعلمونا تعلیم المکتب، مکتب این معلم، اونجوری که معلم میخواد نوشتن یاد دانش آموز بده، پیامبر اینجوری فضائله، یعنی یه تلاش فوق العاده تا اینو در مسیر قرار بگیره.
تازه تمام اینهایی که آقای حسینی گفتن توی اون عصر و توی اون دوره
بله،
با همه سختی ها و مشقت ها. خیلی ممنون و متشکرم آقای حسینی، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. خوش به حال هممون که پیامبر نازنینی مثل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داریم. هدیه بکنیم به روح بلند نبی مکرم اسلام.
بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان در پناه خدای متعال باشید.
محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله طاب قلبي وصفا عند ذكر المصطفى بالحنين والوفا ربي شربا من يده
وجهه بدر التمام فضله عم الأنام جاء للدنيا أمان صلوات الله عليه صلوات الله عليه
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله
هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه
هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه فزمن صلى عليه.
دوستانی شنونده، امیدواریم که برنامه سیره نبوی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکرار اقتصادی تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: گردش تجارت خارجی تاجیکستان به 8 میلیارد دلار نزدیک شد. بزرگترین طرح‌های سرمایه‌گذاری روسیه در تاجیکستان. کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا مسئله جاری کردن نوگانی در ساحه کشاورزی را بررسی می‌کنند. مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. توازن تجارت خارجی تاجیکستان نشان دهنده ها را نگاه می دارد. حجم محصولات وارداتی به تاجیکستان از حجم صادرات خیلی زیاد است. با گزارش سپوتنیک، طبق آمار رسمی در 9 ماه سال جاری حجم گردش تجارت خارجی تاجیکستان به بیش از 7.8 میلیارد دلار برابر شده است. بر اساس اطلاعی آژانس آمار تاجیکستان، حجم صادرات مال و محصولات 1.8 میلیارد دلار را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال گذشته 3.2% یا 425 میلیون دلار زیاد می باشد. ساختار صادراتی کشور را در دوره ذکر شده اساساً محصولات معدنی 43.3%، فلزات ارزان و مصنوعات آن 1.8 برابر، فلزات قیمت بها 2.4% و محصولات رستنی 48.3% تشکیل داده است. در همین حال واردات مال و مصنوعات به تاجیکستان تا این 9 ماه سال جاری 6 میلیارد و 23 میلیون دلار را تشکیل داده است. دوره آژانس آمار گفته است این نشانداد در قیاس با همین دوره سال گذشته 19.3% یا 976 میلیون دلار زیاد است. گفته شده است که زیادشوی واردات اساساً از حساب واردات چاروای زنده محصولات گوشتی 1.9 برابر یا 59 میلیون دلار، محصولات آماده آذوقه 16.4% یا 68 میلیون دلار، چربی، روغن چاروا و رستنی 33% یا 33.5 میلیون دلار و غیره مشاهده شده است. روسیه یکی از بزرگترین و مهمترین سرمایه‌گذاران اقتصادی تاجیکستان باقی می‌ماند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در همایش بین‌المللی دوشنبه اینوست 2025 از سرمایه‌گذاران دعوت کرد که در بخش انرژی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند. طوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در جریان سفری دولتی به تاجیکستان اظهار داشت. روسیه بزرگترین شریک تجاری خارجی و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اقتصادی تاجیکستان است. تا امروز سرمایه‌گذاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان به 1.9 میلیارد دلار برابر شده است. از بزرگترین طرح‌های روسیه در تاجیکستان نیروگاه برق آبی سنگتودیاک، مکتب‌های روسی و مرکز کودکان لیاقتمند در شهر دوشنبه هستند. در حال حاضر حدود 80 منطقه روسیه با مناطق تاجیکستان شرطنامه همکاری دارند. مبادلات مال در سال 2024 بیش از 7% افزوده به 1.9 میلیارد دلار و در 8 ماه سال جاری به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا مسئله تطبیق اینوواسیون در ساحه کشاورزی را بررسی میکنند. به اطلاع وزارت کشاورزی روسیه، این نوگانی برای کنگرس اگروصنعتی اوراسیا که سال 2026 پیش بینی شده است و نقشه گرفته شده است. مسئله مذکور در ملاقات وزیر کشاورزی اکسانا لوت و وزیر صنعت و کشاورزی کمیسیون اقتصادی اوراسیا گوار بارسگیان بررسی شده است. هدف کنگرس توسعه روابط تجاری و اقتصادی و جاری کردن روش‌های نوگانی در ساحه کشاورزی بین کشورهای عضو میباشد. گفته می‌شود که لوت و بارسگیان همچنین سمت‌های کلیدی همکاری در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی کردند، از جمله در ملاقات به تحکیم امنیت آذوقه‌واری، تطبیق مکانیزم های دستگیری، طرح‌های مشترک و دورنمای رشدی مجموعه اگروصنعتی توجه ظاهر شده است. یکی از موضوعها همچنین تشکیل شورای اتحادی اوراسیا درباره سیاست اگروصنعتی بود که جلسه آن ماه نوامبر در مینسک برگزار می شود. تاجیکستان با مجموعی محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی 1430 دلار برتری هر یک نفر در سال میان 195 کشور و قلمرو مقام 167 را کسب کرده است. در این باره از ردبندی نوی صندوق بین المللی پول در مورد حجم مجموعی محصولات داخلی برتری هر نفر ذکر شده است. در بین کشورهای سابق اتحاد شوروی نشان دهنده تاجیکستان پایین ترین است. در بین این کشورها استونیا با 32760 دلار، لیتوا با 3840 دلار و لاتویا با 24370 دلار در مقام های اول قرار گرفتند. در همین حال سطح افزایش بلندی مجموعی محصولات داخلی از سال 1995 تا امروز در ارمنستان 19.4 برابر، در آذربایجان 19.1 برابر و در گرجستان 16.3 برابر ثبت شده است. نشان دهنده تاجیکستان در این بخش مثل اوکراین 6.7 برابر است. افزایش از همه پایین ترین در ازبکستان و روسیه 5.3 برابری به ثبت رسیده است. مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی نشان دهنده سطح فعالمندی اقتصادی و کیفیت زندگی در کشور و منطقه های جداگانه در یک دوره معین می باشد. به عبارت دیگر آن ارزش میانه مال و محصولات و خدمت رسانی در دوام یک سال که به هر سر اهالی راست می آید را نشان می دهد. و طور ساده تر مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی بر سر اهالی این اصلا درآمد میانه است که اگر همه محصولات استحصال گردیده برابر تقسیم شود بر سر هر یک نفر راست می آید. البته پس این رقم تفاوت های گوناگون وجود دارند. برخی درآمدی خیلی زیاد دارند و برخی دیگر درآمدی ناچیز. اما به صورت عموم مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی سطح رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و تأثیر آن به زندگی مردم عادی را افاده میکند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 8935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
ادامه صحبت های امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را درباره اهمیت و هدف های فورم دوشنبه اینوست 2025 میشنوید.
جایگشوی استراتژی کشور ما در مرکز اوراسیا با ما امکان میدهد که همچون پیوندگری بین منطقه ها و قطعه ها دالان های نوی نقلاتی، انرژتیکی و لوجستیکی تاسیس کنیم که بازارها و مردمان گوناگون را متحد میکنند. این به سرمایه‌گذاران دسترسی مستقیم را به منطقه های با سرعت رشد یابنده، راه های نوی تجارتی و شریکی استراتژی همچون سمت کلیدی رشد برای متحد سازی منفعت حکومت ها، کارخانه ها و جامعه فراهم می آورد. تاجیکستان معاصر کشوری دارای اقتصادیات با سرعت تغییریابنده، رشد با اعتماد مناسبت های بین المللی و فضای مساعد سرمایه‌گذاری می باشد. در 10 سال آخر سرعت میانه سالانه رشد اقتصاد ملی کشور ما در سطح 7.6% تامین گردید. در این سالهای آخر ما اصلاحات فراگیر را که و تحکیم استواری مکرواقتصادی، رشد بخش خصوصی، دستگیری صاحبکاری رقمی کنانی و تطبیق لایحه‌های اینوواسیونی نگرانیده شدند، عملی نمود. تا سال 2024 با اقتصاد ملی با مبلغ زیاده از 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی و 2 میلیارد دلار سرمایه وطنی وارد کرد. حالا در کشور زیاده از 100 لایحه سرمایه